الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضر بودید در سالهای قبل این حدیث معراجی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو با هم بحث می کردیم. قبلا هم بحث شد این حدیث در واقع یک دستورالعمل کامل سلوکی است، فوق‌العاده است و اولیای الهی هم خیلی براش ارزش قائلن. این کتاب بسیار خوب لقاء الله آیت الله ملکی تبریزی اصلا محورش همین حدیثه. به حمد الله در این جزوه‌ای که خدمت عزیزان هست، اون قسمت آخر کل حدیث رو با ترجمش آورده است. موندنش یه مقداری باعث شد که تذکر قلبی باشه. در صفحه 36 این جزوه اعتکاف و یا 45 جزوه های سال گذشته این فراز هست که یا احمد ان العبادت عشرت و اجزا تسعتون منها طلب الحلال و این طیبت مطعمک و مشربک فانت فی حفظی و کنفی. فرماند که عبادت اگه 10 جزء داره، 9 جزءش طلب حلال است. بعد می فرماند که اگه تونستی خورد و خوراکت را، حالا غذا و آب و این حرف ها یعنی خورد و خوراکت را، اگه تونستی طیب کنی، پاک کنی، حلال کنی، فانت فی حفظی و کنفی، تو در حفظ و کنف من قرار می گیری. خیلی عجیبه است که خود خدا که این عالم رو آفریده است به ما میگه که اگر اینجوری عمل کنی این حلال، این چیزا حلال است برای تو. اگه فقط حلال رو بهش رجوع کنی و از حرام فاصله بگیری، در پناه منی. دیگه اون دلواپسی ها که زندگیت از دستت فرار کنه و همه همتت برای این باشد که زندگیت رو جمع کنی نیست. شما تو تجربه های خودتونم دیدید بعضیا خیلی تلاش نمی کنن برای زندگی دنیایی. خودتونم ممکنه تعجب کنین چطوری امورات اینا میگذره. خب نظام عالم قاعدش اینه که اگه کسی حرام و حلال خدا رو رعایت کرد، خود خدا میگه آقا من این دنیا رو اینجوری آفریدم که با حلال و حرام من اگه رعایت بشه دیگه شما دلواپسی نداری. اساتید یه مثال خیلی خوبی میزنن، میگن دقت کردین انسان در مواقعی که خیلی ضعیفه، یعنی خودش خیلی نمیتونه نقشه برای خودش بکشه، قضاش نزدیکتر. یکی در کودکی، یکی در پیری. حالا کودکی را دیدین که اصلا دم دسته، بهترین غذا. پیران هم همین طور هم. عموما پیرا رزقشون بهشون نزدیکتر از تا دوران جوانیشون. خب یه سریه که اگه انسان حیله خودش رو کم کنه مدیریت خدا میاد جلو. ما و من میگم خدا برو عقب، خودمون حل میکنیم. اینجاست که به حرام میفتیم، میگم خب اگه گرون ندیم کم جزگیرمون میاد. دیدیم که چطور میشه که یارو برمیشکنه، میگه اگه گرون ندم کم چیز گیرم میاد، خب برمیشکنه. نمیگه که من فقط حلال باید بخورم، خود خدا منو در حفاظت خودش قرار میده. این یه سریست که امروز دنیا رو ببینین، دنیا رو به فرمایش آیت الله بهاءالدین آتش گرفته است. خب چرا؟ برای اینکه اینا حرام خور شدند. حرام خور که شدن، خب رزق حلالشون رفت، رزق حلالشون دم دستشون بود رفت. این رو برای خودتون بالاخره اگه میخواید نجات پیدا کنید، زندگی خوب بگذره، جمله آخره نگاه کنید، فرمان فأنت فی حفظی و کنفی، تو در حفظ و کنف منی، شما روانکاوی بکنی. ببینید چطوری انسان وقتی حلال و حرام خدا رو گرفت تماما در کنف الهی. وقت عجیب هم هست دیگه، طرف مثلا کلی تلاش میکنه که یه حال خوشی، حجی میره، زیارت میره که روحش به معنویات معنوس بشه، وقت بعضا هم نمیشه. چرا؟ برای اینکه اون طرف قضیه حلال و حرام الهی را رعایت نکنه. وقت عکسش ممکنست نه حجی بره نه زیارتی بره به جهت رعایت حرام و حلال، همیشه در اون احوالات معنوی حج و زیارت باشه. رمز عالم است این. یه سه ساده اخلاقی اعتباری که نیست، که رمز عالم است. خیلی هم باید حساس بود. ما خودمون تو زندگیمون بینیم اونجا که حساس بودیم چقدر آخراقبتش خوب بود، اونجا که حساس نبودیم چه ذلیل است، چه سخت بوده است، چه سطمه خورده. یعنی اینجوری است که عجیب این حلال زندگی را در پناه پروردگار میبره. خب همینقدر بحثه، اما خودتون روش وقت بذارین. اینا را، اینا اسرار عالم است که خدا با پیامبرش در معراج در میون گذاشته است. نبی الله اونجا خیلی زرنگن، مثل شما اینه که این چه سؤاله میگه. خب دلشون میخواد عبادت الهی را خوب انجام بدن، بعد که این مسئله را خدا فرمود سوال میکنن یا ربه و ما اول العباده، این اصل عبادت چیه؟ اصل عبادت چیه؟ خب آدم دلش بخواد بهترین شکل عبادت رو انجام بده. قال اول العباده از سمت و سوم. نبی پروردگار می فرمان اول عبادت دو تا چیزه، یکی سمت یعنی کم حرفی، بی جا حرف نزدن، و یکی هم سوم، روزه. این کتاب فضیلت‌های فراموش شده، زندگی نام آیت الله جناب آقای تربتی را نمیدونم عزیزان خوندن یا نخوندن، اونایی که نخوندن حتما بخونن، از اون کتاب هاست که نمیشه نخون، خیلی کتاب خوبی. خب این آقای ملا عباس تربتی پدر همین آقای راشد مشهور بودن. شون می فرماد عموماً پدرم روزه بودن و انگار با روزه و رفیق شده بودن. حالا بنا به شرایط، به هر صورت کسی که میتونه با روزه زندگی کنه خودش از روزه محروم نکنه. خودشون به فضل قوت بدنی هم که میدونید روزه ابدا بدن رو ضعیف نمیکنه، کافی است که نفس با بدن روزه دار ارتباطش برقرار کنه، تدبیر کنه، خیلی راحت میسازه بدن رو بر اساس همون روزه دار. عرضم اینجاست که میفرماد این دوتا چیز ما را جنس مجرد میکنه، چون میدونید که ملائکه اصلا حرف نمیزنن به معنای ما صحبت کنند و هی کسرت گرایی. خب پس سمت جنبه تجرد انسان رو تقویت میکنه. و یکی هم سام، خب ملائکه هم غذا نمیخورن، نزدیک میکنه انسان را به جنبه تجرد. خب عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی انس با خدا. میفرماد بهترین بستر برای انس با خدا کم صحبت کردن و یعنی کثرت الکلام نداشتن، صحبت به جای که لازمه. و یکی هم سمت نبی الله ادامه میدند، همیشه اینجوری باید آدم باشه که زود مطلب و تموم شده نگیرد بعد که میاد عمل کند ببیند انگار میلنگه. قال یا رب و ما میراث و صوم، ای پروردگار از صوم چه نتیجه من دنبال کنم؟ خیلی مهمه سا. ببینید تو بحثای جزوات ماه رمضان این بحث تأکید شده، مهمم هست که ما روی کردمون به روزه چی باشه، یعنی چی را تو روزه دنبال کنیم که گیر بیاریم. خب همون را گیر میاریم دیگه، یعنی اون چیزی که ما انتظار داشته باشیم خدا همون را به ما میده. اینجا نبی الله سوال میکنن که من چی را از روزه بخوام، چیست نتیجه روزه، یعنی تا کجا روزه میتونه نتیجه به من بده. قال از صوم یورث الحکمه، روزه حکمت به شما میده. اولین چیزی که روزه به ما میده حکمت. خب حکمت یعنی جوانب کار رو با آرامش تعقیب کردن، از همون محکم بودن میاد. از محکم یعنی چی؟ یعنی عدم تزلزل. فرمان بد یه آرامش میده، از این شاخه به اون شاخه نمپری. حکمت انسان را از تزلزل و تحرکای بیجا نجات میده. دیدین مرسفیهان را رباید هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا. آدم حکیم عجیبه. این یه خبرنگاری امام زمانی که در نفلا شاتو بودن، خب دیده بودین امام را، یه خبرنگاری رفته بود ملاقات امام. اون روز کشور چک اسلواکی داشتیم، همین بالکانی که بعدن تقسیم شد، اینا کمونیست بودن همشون. بعد ایشون بعد که اومده بود گزارش خبرش نوشته بود، نوشته بود که من شنیده بودم که پیغمبری به نام حضرت عیسی هست، نمیدونم هست یا نیست، ولی خبرایی که به ما از اون داده بودن با روبرو شدن با این مرد دیدم پس انگار باید همچی چیزی باشد. این همه آرامش که حتی حرکت چشمها گویا در کنترل خودش بود، این ما را یاد اون خبری آورد که از حضرت عیسی به ما داده بودن. خب شما دیدین دیگه، یعنی انسان وقتی که به حکمت رسید دیگه خیالات نمی جنبوندش. می فرماد روزه و سکوت، حالا اینجا بحث صومه، انسان رو در حکمت میبره. این تزلزل شخصیت اصلا نمیذاره طرف چیزی یاد گیره. بعضی ها رو دیدین خیلی چیز میدونن اما هیچ معرفتی به هیچ چی ندارن. این عمال این است که اصلا حکمت ندارن، حالا هی هم کتاب بخونن. خیلی هم اذیت کنندن این آدم ها، اذیت کنندشون. اکثر اینا که فتنه میکنن تو دنیا، حتی تو کشور ما، اینا مطلعین بی حکمت هم. من با بعضی هاشون ارتباط داشتم، این اصلا نمیتونه اصل مطلب رو بگیره. همطور حالا تو به خاطر اینکه با رقیب سیاسیش میخواستش در بیفته، دا اینا انبار انبار مطالعه، اصلا ربطی به هم نداره. اینا یک کتابی این آقا در رابطه با ضد ولایت فقیه به قول خودش نوشته است به نام حکومت ولایی. خودم این کتاب هرچی میخونه میگه خب چه ربطی به هم داری سرت، اینقدر چیز توشه است که همه میگن این عارف العرفا است. بعدم تش هیچ کدوم از این مقدمات این نتیجه گرفته نمیشه. دیدم اخیرا بی بی سی میگه حضرت آیت الله العظما آقای کدیور. دیگه آیت الله العظما آخه اصلا تعجبیه، این اصلا جملاتش مقدمش با مؤخرش ربط نداره، میشه آیت الله العظما حکومت ولایی هم نیست. خب بهترین دلیل که میبینید حکمت نیست. خب خود این کتاب، خود این کتاب رو بخونید، ازشون بپرسین این نصف بیشتر اول این کتاب چه ربطی دارد به بحث. سید حیدر آملی در رابطه ولایت اینجور میگه، نمیدونم مولوی اینجور. خب بابا بحث ما ولایت فقیه سیاسی است که یعنی یک فقیه در امور سیاسی جامعه نظر داشته باشه. شاید یا تو قبول داری یا نداری، چه ربط داره به اینا؟ خیلی داریم. اگه شما و بخواید بدون اعتکاف و روزه و سکوت وارد بشین، واقعا گرفتار اینا میشی. یعنی شما من میگوین آیت الله عظماست یا قیمی آقا که این همه چیز بلده. حالا میفرماد، حالا ببین عجب عجیب از جمله میفرماد آقا ای نبی الله حکمت نصیبت میشه. دوباره عرض کردم حکمت را از همون استحکام شخصیت بگیرید. اصطلاحاً میفرماد که انسان دیگه به جای اینکه در مقام فکر باشه در مقام سینه است. حالا اینم بد نیست یخت روش فکر کنی. شما یه وقت فکر میکنین در حرف میزنی، همه فکر میکنن در حرف، بعضی ها منتقل میشن از صدرشون سخن میگن. یعنی به جای اینکه حافظه با همطور پشت سر هم محفوظاتشون رو بریزن بیرون و با محفوظاتشون زندگی کنن، اینا یواش یواش از صدرشون. بر همینم مثلا وقتی با پیامبر خدا سخن میگه، میگه علم نشرح لک صدرک، یعنی مقام مقام صدره، صدری که شد انسان دیگه. همه حالا خود عزیزانم بالاخره وقت بگذارم، بالاخره شما استعداد دارید با یک کمی سکوت و یک کمی روزه این مقام صدری به شکوفایی میاد. خیلی سواله که نمتونین تا آخر عمر جوابش رو بگیرید. اگر در مقام صدر وارد بشید جامعیت براتون ایجاد میشه. ابهام صحبتم در ابهام هست، ولی با تمرین خودتون ان شاءالله حل میشه. هیان دلم میخواد روش بمونم، مقدماتی بچینم که این یخت روشن بشه، اما شاید یه فرصتی پیش بیاد بهتر بتونم عرض کنم. فقط همینه، تصمیم بگیرید که کثرت کلام رو لاقل کم کنی تا از یه جای دیگه سخن دراد. بعد میفرمان حالا دلیل های ببینید، ول حکمتا تور سل معرفه، یعنی تا حکمت آدم نداشته باشد به معرفت نمیرسه، به اطلاع میرسه. فرماد حکمت نتیجهش معرفت میشه. معرفت رو خب غیر اطلاع میگن، معرفت یعنی شناخت حقیقت. شما بتونی بدونین چند نفر تو اصفهان مقیمن، اینو هیچ وقت بهش معرفت نمیگن، آخه چیزی نیست. شما خیلی خیلی که به نظرم نه، تمام علومی که بر اساس نگاه مدرنیته به بشر میدن یک کلمه معرفت نمیتونه توش بشه. اصلا خواستگاه تفکر خواستگاه کسرت هاست. دقت کردین؟ مثلا میگن آقا در مطالعات میدانی به این نتیجه رسیدیم. اصلا مطالعات میدانی یعنی چه؟ نظر احواء سرگردان مردم معمولی، یعنی میل ها. یه مرد حکیم به تمام عالم میارزه. خب ببینید اصلا جنس کارا، حتی تو علم پزشکیش، حالا من مثال میزنم، حکیمان قدیما به طبیبان میگفتن حکیم، کار درست میکن. هیچ وقت طبیبان نمیدن صد نمونه را بگیرن و بعد بگن آقا مثلا بچه‌هایی که شیر مادر میخورن دندانهاشون مستحکم ترست. خب این دیگه تحقیق میدانی است، دروغ هم که نیست که. اونا اصلا اینجوری عمل نمیکردن. اونا هم بدن قاعده‌ای که در اون قاعده، در اون سنت جایگاه شیر مادر و رابطهش با اعضا اونا کشف میکردن، نه بر اساس تحقیق میدانی و کسرت، بر اساس اون قاعده بعد نظر میدادن. نمونه رو میخوام ببینین که عرض کردم اصلا اون نگاه، نگاه فوق‌العاده اساسی است. یعنی دیگه قواعدی با قواعدی قاطی نمیشد تو این نگاه های میدانی، یعنی کسرتگرا هیچ وقت معرفت به دست نمیاد، چون از حکمت استفاده نشده است. بهش میگن آزمون و خطا. برای همین هم شما دقت کردین که بعد یه نظر میدن، بعد معلوم میشه که یه قاعده دیگه بوده پشت قضیه قایم شده بوده، علتش اون بوده. مثلا مثال داشتیم دیگه، مورد زیاد داشتیم که میمدن مثلا میگفتن آقا هر وقت این پدیده باشه این نتیجه رو میده، مثلا کاروتن هر وقت باشه بعد پوست بدن لطیف است مثلا. بعد متوجه شدن نه، پشت کاروتن ها ویتامین های آ خوابیده است، علتش مثلا ویتامین آ. و دیگه اینه که نمیتونه بعد از مدتی بعد معلوم شد پس این همه به مردم کاروتن تزریق میکردن، بعد معلوم شد خب گوشهشون سنگین میشده به جای اینکه پوستشون لطیف بشه. حالا بعدی 100 سال 50 سال جنس اون روش، روش دیگه است و برگشت به علمی، برگشت حقیقی است که از حکمت ریشه بگیرد، معرفت بیاره. این حرفا من به این معنا نیست که حالا ما تو این ظلمات حالا از فردا دیگه پشت کنیم به این دنیا و به اینجا، نه، نگاهمون به اونجا پنهان نشد، فعلا باید با همین نظام ها زندگی کنیم. این هم تازه مثال بود، مثال برای اینکه ملموس باشه. اصلش اینه دیگه، شما بدونید به قواعد انشاءالله میرسید. مثال ما یه وقت میگویم چون مخلوقی هست خالقی هست، چون مرزوقی هست رازقی هست. این خیلی خوب نیست. یه وقت است ما در آینه رخ یار میبینیم، یعنی ما اصلا از خودش خودشم میبینیم. یعنی چون اوست که جواد است، حتما از جواد جلوه های هست به نام مخلوق. از مخلوق پی به خالق بردن کجا؟ از او، او را یافتن کجا؟ معرفت همین است معنیش، یعنی با خود حقیقت روبرو انسان میشه. ببینید شما با صوم و سکوت، با صوم و ثبت، جنستون مجرد میشه یا تجردتون بالفعل میشه، حضورتون در اون عالم میره. اینا که من میگم نه اینکه فکر کنید حالا مثلا یک دوباره دیروز عرض کردم یه خانقاه میخواد، همین تاتی تاتی که برین میشید. ببین انگار یعنی مثلا به بعضی آدم بکشید نمیتونید بفهموند که بابا خود سنن یک حقیقت است، خود ذات. امیرالمومنین میفرماند یا من دل علی ذاتهی به ذاته، ای کسی که خود دلیل خودتی. این نگاه کجا؟ اون نگاه این که آقا چون جهان نظم داره پس یه ناظمی هست. آقا خدا ناظم است یا خدا خداست؟ خب معلومه از ناظم هم هست. آقا خدا یعنی ما مثلا در حد ناظم بودن اگه خدا را بپرستیم که چیزی نیست، این که خدا پرستی نیست، این نفی شرک است، نفی کفر است. بله به قول آقای مطهری خدا رحمتشون کنه، میگن اصلا این برهان نظم یه تذکر است، تذکر است که ببین آقا این ناظم خدا. خدایابی اونه که امام حسین، امام سجاد و امام حسین و ائمه میفرمان همونش حالا مختصرش که بکه عرفت و که و انت دللتنی علیک. خب عرض کنم معرفت را باید از طریق حکمت و بعدم حکمت و از طریق سمت و صوم پیدا کرد. حالا دنبالش ببینیم. والمعرفت و طور سل یقین، معرفت انشاءالله یقین میاره. یقین یعنی بیواسطه با نور پروردگار بشه مرتبط شد به لطف و کرم الهی. اگه ما راه را درست بریم یقیناً به منزل ارتباط با حق میرسیم. عموم ما راه را غلط میریم. که بنده اصرار دارم که ما خداشناسی نهج البلاغه را خداشناسی میدونیم، خداشناسی توحید صدوق را خداشناسی میدونیم. یعنی چی؟ یعنی این خداشناسی ما را به یقین میرسوند. یعنی چی؟ یعنی سیریست که دیگه حجاب بین ما و پروردگارمون کم میشه. حالا شما بله برهانهای فلسفی خیلی خوب ما هم قبول داریم، خودمونم درس میده، اما اینا فقط برای اینه که بفهمیم هست. این که نشد خداشناسی، این که ارتباط نمیاره. جملات رو ببینید، میفرما تو باید با معرفت برسید به یقین. عرض شد تو اون کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ می شود، یه خداشناسی باید گیر ما بیاد که با پرخوری میرد. خدایی که با پرخوری میرد، با غضب میرد، با تواضع میاد، این خداست. خدایی که دوز باشیم و به آدمم سجده نکنیم و اینا، بازم بگم رب به ما اقویتنی، این که خدایی نیست که بشه باش زندگی کرد. این خداست که باش میشه کله گرفت. رب آخه خیلی بیادب از طرف میگه رب به ما اقویتنی لعوزینن نهم فلان و فلان. میگه خدایی حالا که تو ما را این کردی، گمراه کردی، ما هم همچه میکنیم. اصلا چقدر خراب شده کار، این چه خداشناسیه؟ آبه خدایی که تمام وجود ما در قبضشه است، چطور شده است که اینقدر بی ادب طرف بشه که باش کله بگیره؟ میگه اصلا تو حسی در مقابل خدا؟ این یه حس توهمی است. میدونین که حس حقیقی که نیست. مگه ما که باشیم ای تو ما را در میان؟ تو جان جان مایی، ما که کسی نیستیم که ما باشیم ما تو باشی. خب ولی اینجور میشه دیگه. منظور این یقین رو ببینین چطوری آدم میتونه بهش برسه، راه به آدم میدن. خب حالا همینجا این بس باشه، جمله بعدیش دلم میخواد بخونم، اما خیلی خوب است که وقت روش بذارید. یعنی شما انتظار داشته باشین با این اعتکاف و رکوع و سجود خدا تجلی کنید، خدا بیاد. بعد حضرت رب العالمین میفرماند فائز استیقنه عبد، استیقنه یعنی همون به یقین برسد دیگه. یعنی اگه کسی تونست این یقین را در خودش ایجاد کنه، لا یبالا کیف اصبح به عسر ام به یسر، دیگه اصلا دیگه برای این مهم نیست که دنیا چطوری بگذره، اصلا در یه افقی دیگه زندگی میکنه. حضرت امام نمونش دیگه. حالا اومدند، خیلی عجیبه، شاه را بیرون کردند، یه ملت داره میگه که وای به حالت بختیار اگر خمینی دیر بیاد. یک فضای نورانی پیروزی از این بالاتر که این لعنتی ها اجبارن این آقا را از کشورش، از زندگیش بیرون کردن. آخه چه حقی داشتن؟ حالا برگشته تو سر اینا زده است. خیلی آدم تو دلش میگه خب چشمشون کور شد اینا اینجوری با ما را. حالا بهش میگن آقا تو هوا پیما دیگه، آقا چه حالی دارم؟ که هیچ. این لایو بالا اسبه کیف اسبه به اسرن ام به یسرن، نمونه عینیشه. چی تو میشه که آدم به اینجا میرسه؟ میفرماند آقا این سیر را باید طی کنه، باید اهل روزه و اهل سکوت باشد به لطف و کرم اله. یکی از این رفقای ما خیلی هم علاقه بهشون ده، فرمودن اینقدر گاهی من یوه سکوت برام پیش میمد که یه مرتبه مثلا یه دو هفته بود حرف نزده بودم، بعد میگفتم نکنه دیگه نمیتونم حرف بزنم، گنگ شده و صدا در میبردم، دیدم نه انگار گنگ نشده. در روایت از امام معصوم داریم، شک دارم از کدوم ائمه است، که میفرماد در بنی اسرائیل اگر میخواستن کسی را وارد دین کنن، شرطش این بود که 7 سال باید سکوت کنه. بخونید باب سکوت تو خود این کتاب بسیار جلیل القدر جامع السعادات. بالاخره این کتاب خیلی کتاب خوبی است عزیزان. امام رحمت الله علیه میفرمان کتاب نراقیین را بخوانید. نراقیان یعنی همون جامع السعادات و معراج السعاده. خب جامع السعادات خیلی محکم تر است، ولی هر دوش خیلی خوبه. باب سکوتش رو با سمتش نگاه کنیم، همین روایت ها از اونجاست. اینا رو بلدین دیگه که آیت الله وحجت رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه مدت‌ها سکوت کردن، در حدی که اگه می‌خواستن به رفیقشون بگن نون برا من بخیر، می‌نوشتن رو کاغذ. من نمی‌دونم چقدر، حالا چون خودم در این قضیه رفوزه شدم که نمی‌تونم خیلی حرف بزنم، اما واقعاً اگه این مسئله سکوت برا آدم کشف می‌شد، خدا شرایطش فراهم می‌کرد. گاهی آدم شایدم حالا خدا چون میبینید ما لیاقتشو نداریم تا اون جهان برامون شرایط فراهم نمیکنه. حتما در جریان زندگی نامه آیت الله بهجت بخونید، مدت ها سکوت و هر چه دارن از اون سکوت دارن. در شرح حال آیت الله قاضی من فقط نقل قول میکنم، خودم نمیفهمم این که دارم میگم، که میگفتن پشت لبشون یه لکه سیاه بود، ازشون میپرسن میگن به جهت این بود که یه ریگی توی دهنم گذاشته بودم مدتها، این آثار اونه، ریگی گذاشته بودم که نتونم حرف بزنم. مکانیسمش چی بوده یه قاعده خاصی خودش بوده است، ما نمیدونیم چی بوده، ولی اینکه سکوت طولانی نتیجهش چه چیزایی میشده است، به نظرم کلام 299 نهج البلاغه باشد، فوق العاده است. لی فی مزا اخون فلا، حضرت میفرماید من یه برادر ایمانی داشتم. خیلی عالی است. جای بحث سکوت اگه بخوایم بکنیم، شاید از بهترین مرجعها همین کلامه. بعد میفرماید اگر کسی در سخن گفتن میتونست بر اون پیروز بشه، هرگز در سکوت کسی نمیتونست بر اون پیروز بشه. بعد مثلا غمی عجیبی دارن که این را از دست دادن. بعد افراد موندن که آیا این میسم بوده است یا ابازر بوده است، بین شارحین هم اختلاف است. بعد میفرمودن که عجیب با سکوتش، ببینید، سلطان بطنش میشد. دقت کن، فرمود با این سکوتش باعث شد که شکمش رو بتونه کنترل کنه. با سکوتش دنیا سقر فی اعینهم، دنیا در مقابل چشمش کوچیک میشد. رابطه ها رو بعد کشف کنید که چطوری این سکوت یه همچی بصیرت ها به آدم میده و چه توانایی ها. دوستان میپرسن که چطوری اراده هامون قوی بشه. والله العلی العظیم، هیچ راهی بهتر از سکوت و صمت برای احاطه بر خودمون اصلا وجود نداره. نمیگم این تنها راه سا، عرض کردم بهترین راهه. خب رو اینش یخت نمیخواییم بمونیم که لا یبالا کیف اصبح به عسر ام به یسر. فرمان اصلا طرف به جای میرسه که افق کم و زیاد دنیا، سختی و آسانی دنیا از جلوش میره. اینا رو میگن ماوراء دنیا زندگی کردن، ماوراء خوشی ها و غم ها زندگی کردن. حالا بعد دنبال روایت شاید خودش کمک کند، اما حیف نیست که شما اگر قضیه برادون روشن بشه، معلومه است که بی خودی قصه میخورید. قبوله؟ خب حالا که هنو قضیه روشن نشده است، هم بدونین بی خودی قصه میخورید. از کجا در آوردن؟ میگه اگه به یقین برسه دیگه منت بی خودی قصه میخوره دیگه. نه، میگه اگه به یقین برسه دیگه براش اصلا مهم نیست که چطوری میگذره دنیا. خب حالا شما بیان از این ورش بکنی، آنی که منین انگار این مشکلاتت چی کارش کنیم و اینا، آقا خدا حفظشون کنه، فرمودن این حواشی میرد، متن قضیه چیز دیگه است. شبا گوش دادین دیگه، فرمودن این حواشی ها نمیدونم که کارهایی بکنیم دشمن خوشحال بشه اینا، واقعا همینطوره. والله العلی العظیم، یعنی خداشون اینا بنده خدا با به زحمت میندازن، اینا میرد. فرمودن این حواشی میرد، بالاخره یه رئیس جمهور با بیش از 24 میلیون رأی میمونه. مت اینا، یعنی شما ببینید بعضیا هنوز گرفتار حواشی هم. خب بعضیا در یه افق زندگی میکنن که حواشی اصلا کارشون نمیتونه بکنه، میدونن میره، چیزیش هم نمیره. یادم است خدا امام رو رحمت کنه، گله میکردن به امام که آقا چرا مثلا توی این مورد موضع‌گیری نمیکنه. امام خیلی کم تو مسائل کشور موضع‌گیری میکردن، کلانشان. خب بعضی هم گفتن آقا چرا امام هیچی نمیگن. خب برای همین که اینا حواشی بود. یه مرد الهی که در یه افقی بالاست، بله وقتی مسئله سلمان رشدی میشه نلیه اونجا، چون به ساحت مقدس اولیاء معصوم توهین میشه، نه اونجا دیگه صف میان به میدون، اونجا که حاشیه نیست که. اما حاشیه ها رو باید آدم بشناسه. این که این زندگیمون سخت میگذره دیگه آسون، این اصلا حاشیه زندگیه. آه زندانی این دام بسی بشنیدی، حال مرغی که رهیده است از این دام بگو. این شهدا چون گرفتار حاشیه نشدن، دیدین پریدن از این دام رفتن. این که بعدم بتونید انتخاب بزرگ بکنید، گرفتار مسائل جزئی نشید، خب مال همینه که باید این راه را برید. اگه مثلا بچه های شهدای ما اگه گرفتار این مسائل جزئی و خطی می شدن که نمیتونستن به این قشنگی این راه را انتخاب کنن. حال مرغی که رهیده است از این دام بگو. بعد می فرمان که حالا یه همچی آدمی چی براش اصل است؟ ابدیت. شما خدا میدونه اگه یه خورده به لطف و کرم الهی تو این وادی یا وقت بگذارید، کل دنیا میشه حاشیه. که حالا من مثلا آقا کارم چی میشه، شغلم چی میشه، همسرم چی میشه، بالاخره یه چیزی میشه. یعنی همینقدر که فقط یه چیزی میشه، اینقدر حرصش رو بخوریم چه؟ تو یه افقی به این بزرگی عالی وسیع نورانی در جلو خودت داری به نام ابدیت، وقتی در صرف این کردی که حالا نمیدونم اینجا چی میشه. انقلاب را دوست داشتن و دل بر انقلاب سپردن، این که جنس قیامت است، منظورم این نیست. امام را دوست داشته، اینا اصلا ما اینا را جزء حیات ابدی خودمون میبینیم. یعنی نمیتونیم یک روز در همه ابدیت خودمون، ما اون روز روزی باشد که من حساب کنم مثلا ما تو برزخ عشق به انقلاب را نبریم، جهنم اسم الله العلی العظیم. محبت و ارادت به انقلاب و رهبری انقلاب نبری، چی پس داریم اونجا؟ اینا که نفهم، ما که اینا رو مسائل سیاسی حاشیه‌ای میدونن، که اونا رو که ما نمیفهمیم، که اونا بی خود. نه، ببینین اون چه قلب من را با نور الهی وصل میکنه، اون برای من ملاکه. خب حالا این تو دنیا یه شاخصه هایی دارد، یه شخصیتی دارد، اونا با قلب ما یکی است. منظورم اینا نیست که یه صوفیگری را بندازیم و از حیات وسیع ابدی خودمون را محروم کنیم، نه. خب حالا ما به یقین و انشاءالله تو این مسیر آروم آروم میرسیم، این حواشی زندگی میره کنار. حالا تو این مسیر ببینید چه مژده‌ای میخوان به ما بدن. وقتی آدم فهمید پس باید به ابدیت خودش در این دنیا فکر کنه همیشه، برای همین حالا خدا مژده میده، چون میفهمه طرف به یه جای دیگه نظرش دوخته است. و اذا کان العبد فی حالت الموت، حالا این بنده وقتی که در حالت موت قرار گرفت، یقوم علی رأسه ملائکت و بید کل ملکن کأس من ماء الکوثر و کأس من الخمر یسقون روحه حتی تذهب سکرته و مرارته و یبشرونه بالبشارت العظما. و خودم یه همچی زندگی داشته باشید که آروم آروم وقتی میمیره، حالا بیان بالا سرش ملائکه اینا را دن. وقتی بفهمید همین دنیا اگه بیان بالا سر ما میمیریم، از شوق اون ازم میپریم اون دنیا. گفت آن جهان و راه شر پیدا بودی، کی کسی یک لحظه در اینجا بودی. برای همین هم حالا به ما نمیدند، و اگه بدن که دیگه ازم غیر ممکنست برگردی. حالا اون بعد میبرن بعد حالا ملائکه به ید کل ملکن کأس من ماء الکوثر، یعنی نور محمدی کوثر. انا اعطینا کل کوثر. اصل قضیه آیه را نگاه کنید، فرعش یعنی پیغمبر به تو کوثر دادی، یعنی نور نبی الله. حالا شما حساب کن که این نور نبی الله جلوه چی میکنه؟ جلوه شراب میکنه. اینا هست دیگه، شما انشالله حالا تو همین اعتکاف هم بعضا برادون پیش میاد اگه سکوت غلبه کنه، که گاهی مثلا میبینید یه تشنگی خوبی دارید و بعد تو احوالات حالا خواب و اینا منظورمه، بعد یه سیرابی، بعد این سیرابی بعد محبت به رفقا برادون آورد. ربط بین سیرابی آب نوشیدی ولی بعد میدونی که انگار دلتون میخواد قربون همه بری. و این نه، مگه آیه قرآن نیست که عزیزون علیه ما انتم، میفرماد که ای مردم این پیامبر یه خصوصیاتی دارد که خیلی سختش شما اذیت بشی رابطه ها را. ببینی؟ یعنی شراب محبتی که از نور کوثر است صفات نبوی به شما میده. از این حرفا فرمود یه همچی چیزهای اونجا به آدم میدن، حالا مختص اونجاست و نتایج نور نبی الله کوثر به جلوه شراب باعث شد که جان انسان سیر به سوی الیه راجعونیش خیلی سریع بشه. حالا و کأسن من الخمر، اون چیزی که قبلا گفتم، حضرت امام تو اون جمله ای که گفتن هیچی، خب در خمر بهشون نوشونده بودن، اصلا خبرنگاره هوشیار بود، امام مست بود، خبرنگاره میدونست که نمیدونم خب حالا آمریکا توطئه میکنه، نمیدونم میان لانه جاسوسی درست میکنن، خب اینا امام اصلا اینا رو نمیدید که مسد نظر پروردگار بود. خب حالا کدوم هوشیار بودن به واقع؟ حالا این هی وای حالا چه کار کنیم، بعد چه کار کنیم اینا؟ نه، به نور وظیفه عمل کردن، همه اینام رفت. دلم میخواد یه خورده اینا شرح بدم، ببینید به حضرت چقدر مستن. خمر، حضرت آیت الله طالقانی رحمت الله علیه اومدن تو نماز جمعه و یه چیزی گفتن، ما اون روز اول نفهمیدیم قضیه چیه، چون ایشون فرمودن که من هر وقت نگران میشم دل با پس میشم، تعریف امام میکردن، این مجسمه توکل و تقوا را خدمتشون میرسم و قوت قلب میگیرم. خیلی برای ما شیرین بود، چون توطئه ها زیاد بود که آقای طالقانی را یه رهبر تراشی کنند روبروی امام. از این کارا دشمن خیلی روش سرمایه گذاری کرده، اصلا ارزه نداشته. خب ما اینو که شنیدیم خیلی خوشحال شدیم، چون فهمیدیم که کار الحمدلله خیلی جلو رفت. بعد قضیه رو دنبال کردن رفقا. قضیه از این قرار بود که دور تا دور ایران گرفته بودن، می‌خواستن به ما حمله کنن. همین آقای ضیاءالحق که بعد یخت توبه کرد و بعدم بیچاره را کشتن چون توبه کرد. چون اول این بنا بود از پاکستان به ما حمله کنه. بعد بنا بود که از ترکیه هم به ما حمله کنه. شیخان باید به ما حمله می‌کردن و خلاصه از شمال هم روسا به ما حمله میکردن. یک بساطی که همه رو خلاصه تجهیز کرده بودن که آقا این ایران فعلا ریشه شبه کنیم، بعد با هم یه جور کنار میم. آقای طالقانی اطلاعات خوبی داشت، اومده بود اینا رو به امام گفته بود، هی هم دیگه همه رو دونه دونه با سند و مدرک اینا که آقا خلاصه خیلی سرمون به خطر است اینا. امام خوب گوش داده بودن، گفته خب به ما چی؟ گفتن خب بالاخره کشور دست شماست. و دیگه به شما گفته بودن، میگه ما از روز تالا به اراده خودمون این کارو کردیم، خدای تکالیفی به ما داده است، ما انجام دادیم، بقیهش هم هر جور خواست عمل کنه. بیدار کنی مستا میخوام بگم، امام تو قدیم غزلاشون دارن، من حفظ نیستم، دوستان یاران همه می زده و مست و هوشیار، فرمان من که کنار ساحل ایستادم هوشیارم ولی رفقا مستن حسرت میخورن یه جرا ما هوشیاریم، حالا تازه این مست میگه من هوشیارم. خب این معنی رو کردم، یه کلمه میشنون که اینجا و کأس من الخمر، این همونه که حضرت آیت الله حسن زاده حفظ الله تعالی تو این کتاب خیلی خوبه الهی نامه میفرماد الهی حسن و خواب دنیا را آب ببرد، حسن و خواب ببرد. نمیگن خمر، یعنی مست شد، خمر رو نوشیده است. یعنی از یه افقی نگاه میکنه که این ریزکاری ها چیزی نیست. دیدین بعضی این بچه های متدین مثلا یه عیالش گیر میده به یه مسائل جزئی، بعد میگه بابا ویلش کن چیزی نیست. یعنی اینا ملائکه شراب حضور حق بهش نوشوندن. باید دعا کند به عیالش هم خدا بنوشاند که دوتاشون گیر ندن به چیزای بی خودی هیچی. حالا شب که اون دنیا از هم آدم هم دیگه مست میکنن دیگه، نه یاد بچه شست، نه یاد خونه شست، نه با خدا عشق میکنه. یه خود شرط دادم برای اینکه این معانی خود روشن. حتی تذهب و سکرت و هو و مرارت و هو. میدونین که سکرات رو خوندین خودتون، سکرات اون حالتی است که آدم میاد تو دنیا یه لحظه دوباره میره غیب، دوباره میاد دنیا، وقتی این حالت خیلی سخت است. میاد تو دنیا میره داره خونش آتیش میگیره، میگه آخه چرا این همچی میکنی؟ بعد یه مرتبه میاد غیب، میاد نه اصلا خبرها نبود. دوباره میاد تو دنیا، میاد مثلا هم داریم در خطبه امیرالمومنین که به بچهش میگه که خب تو چه کار میکنی برای من؟ میگه خب من کفنت میکنم. هرس میخوره، یه لحظه میاد تو نه خبر نیست این حالت. اما اینا دیگه اصلا این حالت رو ندارن. فرماد اون چنان مس میشه که اصلا این سکره ها و سختی ها میره. یبشرونه بالبشارت العظما، به این بچه مسلمانایی که این مسیر را درست طی کردن، سمت و صوم را درست طی کردن و به حمدالله حکمت و بعدش هم چی؟ معرفت و بعدش هم یقین نصیبشون شده. اینا تو اون حالت ابدی که حالا میخوان مهمان سفره الهی بشن، یه مرتبه ملائکه بهشون بشارت عظما میدن و یقولون له تب توتا و مسواک. دلم میخواد رو اینا یه خود خودتون فکر کنی. ببینین یکی از این رفقای ما، رفقا نمیشه گفت، کسی بود که من میشناختمش، خیلی سطبه میخورد که این خونش خیلی مند بالا باشه، خیلی راحت باشه، همه چیزش خلاصه درجه یک باشه. و خب نمیشد دیگه، کلی مثلا پول میداد به یارو که مثلا آقا اینه اینجوری بساز. خب اونم بیچاره اینجوری میساخت، ولی خب بازم اینجوری که این میخواست نمیشد، هرس میخورد. اگه عادی بود هرس نمیخوردم. من یه بار بهش فهمیدم، گفتم بخوی تو با بهشت و با دنیا عوضی گرفته، اون چه که تو میخوای اصلا تو دنیا نیست. هرس نخور، بعد میبینی هر جور بسازه میگه چه خوب ساخته. تو میخوای بهشتی بسازه دنیا را، خب نمیشه دیگه. یعنی مثلا در خونه اصلا قابل مقایسه با در خونه من و شما نبود، از نظر زیبایی و ژیگولگی یا این حرفا. اما بازم هرس میخورد. آ یک لعنت به خودش یا به این بیچاره در سازه و اینا، زندگی آخرش هم زندگیش به هم خورد بیچاره. عجیب هم هست این همه سطبه بخوره برای زندگی. حالا من که عبرت بشه دار، 9 سال است اون خونه گربه توش فقط میره دامیاد. توش فکر کنید اگه کسی بخواد بهشت تو دنیا پیدا کنه اینجوری میشه. خودش هم روانی، عیالش هم طلاق گرفته سر. با این دیوونه که نمیشه زندگی کرد. یعنی قام عرض کنم که بابا یه چیز خیلی عالی برای شما گذاشتن، واقعا هم باید دلتون هواشا بکنه، دق کنه آدم از این که اونجا رو یه وقت بهش ندن. اما این مال اونجاست، یه جاییست. فقط اینجوری میشه با ما حرف زد که به ما بگن آقا تب تتا و مسواکر، که خلاصه خوش باش در پاکی و بی نقصی در جایی که مسواکه تابه، هیچ نقصی ندارد. حتما شما میخواید، حتما هر چی بگوید که بخواید بهترینشان درست کاری میکنید که میخواید. اما یه مسیریست، باید اون مسیر رو طی کنید تا پیدا کنید. شما تو دنیا خیلی نمیخواد خلاصه دنبال رفاه باشید. بله زندگی سخت نباشد، اما از یه مرزی اگه رفتین جلوتر ضرر میکنین، مثل همین طرف میشین دیگه. حالا کم و زیاد داره، حالا این خیلی افراطیش بود، نه اکثرا همینطوره، بی خودی ذهن زندگیشونا میخوان به یه رفاهی برسونن که این رفاه رو اصلا خدا خلق نکرد. این جمله رو ممکن است من نتونم شرح بدم، اون وقتی که فیل دون هوا هند سوم میکنه یاد این جمله بیفتید، یعنی اگه اینجور بود چقدر خوب بود، اگه اینجور بود چقدر خوب بود. یادتون باشه اینا همش که میگون خوب است، اما کجا گیر میاد؟ اون دنیا. بابا یه زندگی جمع جوری بالاخره همینه. و شما حالا دقت کردید قدم میگه خب چقدر خوب بود این تابستونی، میرفتیم شمال چند روز مثلا فلان شهر میموندیم، چند روز فلان شهر میموندیم، چه هوای خوبه. همه اینا که خوبه، هیچ کس هم نمیگه نرم، بندم دلم میخوا برم، یعنی بعدم نمیا برم. اما یه وری قضیه دیگه داره، خب اگه حالا برنامه بریختم که برم، یعنی یه وقت به طور طبیعی پیش میاد خوشومه، اما یه وقت نه، زندگی ما میذارم که دنبال این چیزا باشم. بفرمان چی؟ بعد از 10-15 روز که برمیگردی چی؟ به خودت و بقیه لعنت میکنی، برای اینکه یه جور دیگه رفتی. یه وقت به طور طبیعی رزقت باشد پیش بیاد، زندگی گذاشتی که غیر اون چیزی که خدا به تقدیم کرده است زور زورکی بسازی. ما تقلب و دروغ و پول از این بگیرا نمیدونم کلا سریمون بذاری اینا میخوای مثلا، خب بفرما و برمیگردی میبینی از اول بدتر. بنظرم همینجاست، اون وقتی که فیل دون هوا هند سوم میکنه که خوب است اینجوری باشیم اینجوری باشیم، یاد باشید اینا همش خوب است، اما اگه یه مسیر دینداری سالم ساده را طی کنی اینا را وقت تازه بهت میدن، وگرنه اون دنیا که بری که اصلا تو طویلم راهمو نمیدن. خیلی بد میشه اون دنیایی که آدم بد رفته باشه، بدون حکمت و معرفت رفته باشه. بعد چی به آدم میگن؟ ناش آدم بشنه فکر کنه عجیبه، انکه تقدم علل عزیز الکریم الحبیب القبی قریب. خیلی عالی، میگن آقا تو وارد میشی به کسی که عزیز است، یعنی عزیزت میکنه، عزیز عالم غیب، یعنی نور میده، نه اینکه اونجا واسه ما نگاش کنی. عزیز جلوه عزتش به آدم میده، چی میشه خدا میدونه چی میشه. کریم، اصلا کریم ما نمیدونیم چطوری معنی کنیم، یه شیته همه جایی که از تمام وجود آدم برکت بریزه، وسعت، وسعت و نعمه. حبیب، آدم همه دلتون میخواد یه معانسی داشته باشین که تمام دلتون عاشقانه از عمق معنویت جذب کنه. قریب، هیچ وقت تو دنیا شما حبیب قریب نخواهید داشت، آخرش یگانه نیست، یگانه نیست. ائمه را ببینید یه نحوه یگانگی میتونن با ما داشته باشن، حالا هرچه این یگانگی در ائمه هست از اون قریب مطلق دیگه. فرمانده آقا تو را برای یه جای دیگه ساختند. فتح تیر و روح من عید الملائکه فتسعد الالله تعالی فی اسرع من طرفت عین لا یبقا حجاب. یا حالا این روحی که نار تو بحث معاد به حمدالله بیشتر روشن شده است که سیر روح اگر الالله باشد به نور ملائکه در اون شرایط به سرعت به اون مقصد میرسه، مقام انا الیه راجعونی محقق میشه. این همینه، الالله داره دا. حالا یه بدون حجاب یعنی چه؟ خب خود اینا رو انشالله خودتون فکر کنید چطوری. فقط اینا بدونین که نظام عالم ها برای اینجاها ساختند، این اعتکاف و اینا، رو اینا فکر کنیم. گاهی دلم میخواد عزیزان بشنن فکر کنن چرا این ائمه اینقدر مهربانه، چرا دلشون میخواد که ما مثلا به ما یاد میدن آقا با این اعتکاف ها رفع حجاب کنیم، برای اینکه اینا جلوه ای از محبت الهی به قلبشون افتاده است. خدا خیلی ما را دوست داره، چرا؟ چون که خداست. خدا که چرا نداره که، خدا چرا ما خلق کرد؟ چون خداست. چرا به ما لطف میکنه؟ چون خداست. اینا قبوله؟ یه طرف قضیه که ما نیستیم که بگم خب ما این کارو کردیم که اون این کارو کرد. نه، اینا حجابه. نه آقا، لطف مطلق است. خب میخواد این لطفش رو بکنه چون خداست، به خدایی خودش این کار رو میکنه. خب حالا یک شرایطی فراهم میکنه که این برگشت بی حجاب، ببینید یبل میفرمان لا یبقا حجاب، اون هیچی بین بنده با رب نمیمونه. ولا ستر بین حق و بین الله تعالی و الله عزوجل الیها مشتاق تجلس علی عین عند العرش. من که اینا رو نمیفهمم، اما گاهی که احوالات بعضی از عرفا رو میخونم و میبینم بعضی از این احوالات رو دارن، واقعا عجیب، چی میگم، شوق همراه با چی، حسرت بگیم، قبطه بگیم. گاهی آدم میدونه، میفهمه. شما مطالعه کنیم این احوال، معنیش که مشخص شد، میگه آقا بین اون و خدا هیچی نی و خدا مشتاقه. مشتاق خدا یعنی نظر میکنه. حالا کی نظر میکنه؟ کسی که تمام کمالات مطلق رو داره، حالا این نظر میکنه. و وقت طرف در تجلس و عینن اندل عرش، در کنار یه چشمه ای، حالا این چشمه ای که ازش چی جاریست؟ حی قیوم سمیع بصیر. اونجا حالا واقعا اینجوریست، تا اینجاها باید رفت. من نمیدونم آدم چی طوری میتونه این اینا رو غافل ازش بشه. خب ببینین، گفتن آقا دوباره برمیگردیم، اینا رو که نتونستیم بفهمیم. تجلس و علا عینن اندل عرش، عرشه که متوجهی، جمال اسماء الهیه به جلوه صورت، صورت آبی که جمال سبحان اللهی است، آبی که جمال الحمدللهی است. خب اینا به قلبم میخوره دیگه، یه همچی احوالاتی. وقت آدم اونجا خودش هم نوره است، نور. شما الانه گاهی مثلا تو این دعاها میبینین دیگه، جنبه نوری دون با نور نماز چطوری یه پرتوبی میخوره، مثلا یه جور دیگه از دنیا. حالا انشاءالله به لطف الهی فردا که این از کار رو میخواید بگید، حالا اوناش که معنیشا بلدین، حالا اون آیات قرآن رو به این تندی هم که میخونن باید هم تند بخونن، خیلی هم نمیتونیم معطل معنیش باشیم. خود اونام که عربند و خیلی هم جلوتر از من، اونام وقتی میخوندن مثل شما نمازا بلدین دیگه، نمازتونه که همه معنیشا بلدین، مگه همطور که میخونین درش هستی؟ خب نه، هم باید بخونی یا نخونی، باید قبول است یا قبول نیست. قبوله، همین نماز قبول است. میگه میشه نماز خون از اول تا آخر حاضر شد، اون دیگه مال ما نیست که. ولی اینا همینه، یعنی اونش نمیخوام بگم، ولی اون تیکاش مثلا قل هو الله احد و آیت الکرسی، اینا رو تا اونجایی که ممکن است احساس کنید که یه نوری است در کنار یه چشمه ای، در چشمه آیت الکرسی، در چشمه قل هو الله احد دارید مراوده به تماشای چشمه قل هو الله احد نشستید. حالا در حدی که میشه تمرکزم انشالله باشه، به مرور پیش میاد احوالات. حاصل قضیه این شد که این تیکه آخرش واقعا ناتوانم، فقط دوباره همون تکرار میکنه. از تکرارا خسته نشین، مطلب گفتنی که نیست که، باید من همطور حرف بزنم یهو احوالاتی برای شما واقع بشه که آدم بتونه عرفا رو نگاه کنه، اولیای الهی را. من یه مثال میزنم، یکی از این طلبا میگه که میدیدم که مرحوم میرزای شیرازی تو تابستون ظهر میرد زیارت امیرالمومنین تو نجف. و خیلی برام سوال بود که آخه آقا، آخه تو پیرمرد میتونه داخل ظهر نجف هیچ که تو را کوچه پیدا نمیشه. گفت یه روز دنبال کردم آقا را، گفت همین که نزدیک آقا رسیدم دم عجیب خنک شد، اومدم عقب دیدم گرم شد، دوباره رفتم نزدیک دیدم خنک شدم. ببینید یه نمونه میخوام بگم که یه مرتبه در حصار نور الهی آقا میرند، راحت میرند زیارت. حالا تازه این فقط در مقابل گرما، اینقدر خدا کمکش میکنه، دفع گرما میکنه. حالا دفع شیطان ببین چطوری میکنه. دفع شیطان، دفع شیطانه که بیشتر آقا نیاز دارم، دفع شیطان میکنه. خب میرن با امیرالمومنین حال میکنن، حالا هم که منم واجه خوبی است یا نه، خلاصه میرن معنوس میشن با نور ولایت امیرالمومنین. اینا هم از این مقوله است، این که میفرماد خدا به استقبال طرف میاد و بعد این در چشمه اندل عرش، وقت این نوری که خنک میکنه دور آقا را، گرد کفش عرش هم حساب نمیشه. این احوالات اون چه که دلم میخواد خسته دونم نکنم و تکرار کنم، ببینید اینه مسیر، باید این مسیر رو طی کرد. خب دوست دارم سوال کرده بودن یا حالا سوالا بیشتر، من امیدوارم که با این بحثا خودش خیلی سوالا حل بشه. حالا اگه حل نشد در یه جنبندی جواب انشالله داده میشه. خدایا به حقیقت خودت و به حقیقت انبیاءت که خودت را به اونها شناساندی، ما را از عالی ترین برکات انس با خودت محروم مگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.